بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا حمله روسیه به گرجستان را توجیه ناپذیر نامید. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت دیمیتری مدودیف نباید آغازگر جنگ سرد تازه‌ای باشد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار خروج نیروهای روسیه از گرجستان شد. ساعت 24. درود به شما که در این نیمه شب به رادیو فردا گوش میکنید. از اعتمادی که به ما دارید سپاسگزاریم. من آرمان مصطفی هستم و با همکارانم برای تقدیم مجله رادیویی نیمه شب یک ساعت آینده را با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز مهمترین خبرها با مریم منظوری.
با سلام. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا اشغال استانهای گرجستان توسط روسیه را حمله‌ای توجیه ناپذیر خواند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا و متحدانش برای اطمینان از حفظ تمامیت ارضی گرجستان به عنوان کشوری آزاد و مستقل تلاش خواهند کرد. دیک چینی هفته آینده از جمهوری‌های گرجستان، اوکراین و آذربایجان دیدار می‌کند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت دمیتری مدودیف مسئولیت سنگینی دارد تا از آغاز جنگ سردی جدید پرهیز کند.
The president of Russia has said he is not afraid of a new cold war.
آقای میلیبند که این سخنان را طی دیدار از اوکراین ایراد کرد، همچنین گفت غرب باید بهای بی‌اعتنایی روسیه به مسئولیت‌هایش را بالا ببرد. بریتانیا از جمله کشورهایی است که اقدام روسیه را در به رسمیت شناختن استقلال استان‌های جدایی‌خواه گرجستان محکوم کردند و وزیر خارجه این کشور پیشتر خواستار تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای مقابله با این مسئله شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه طی مکالمه تلفنی خود با دمیتری مدودیف جمهور روسیه گفت تداوم حضور سربازان روسیه در بخش‌هایی از گرجستان نقض جدی توافقنامه آتش‌بس میان روسیه و گرجستان است که با میانجیگری اتحادیه اروپا امضا شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با نابجا و متظاهرانه خواندن اظهارات دیوید میلیبند از بریتانیا و پیمان ناتو انتقاد کرد و گفت اظهارات کشورهای غربی مبتنی بر واقعیت نیست. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از روسیه خواست که نیروهای خود را به مواضعی که پیش از درگیری با گرجستان در آن مستقر بودند بازگرداند. آقای سرکوزی همچنین گفت هیچ کس خواهان یک جنگ سرد دیگر نیست. نیکولا سرکوزی بار دیگر تکرار کرد که اتحادیه اروپا اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال ابخازیا و آستیای جنوبی دو استان جدایی‌خواه گرجستان را محکوم می‌کند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت با حمله نیروهای روسیه به گرجستان احتمالاً روسیه اکنون به همسایه‌های دیگر خود از جمله اوکراین و مولداوی نظر دارد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت روسیه اهداف و انگیزه های دیگری نیز دارد، به ویژه در منطقه کریمه، اوکراین و مولداوی. رئیس جمهوری اوکراین نیز مانند گرجستان دارای تمایلات غربی است و خواستار پیوستن کشورش به ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی است. روسیه مقدونیه را دعوت کرد که از مسکو پیروی کرده و استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت بشناسد. سفیر روسیه در اسکوپیه گفت درخواست رسمی خود را در این زمینه روز چهارشنبه در جلسه ملاقات با مسئولان دولتی مقدونیه اعلام کرده است. مقامات مقدونیه هنوز در این باره ابراز عقیده‌ای نکردند.
با سپاس از مریم منظوری. و ما در این مجله رادیویی نیمه شب. کنفرانس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای امروز پنجشنبه در دوشنبه گشایش می‌یابد. پس از حمله نظامی روسیه به گرجستان، واژه جنگ سرد بیش از پیش شنیده می‌شود. آیا دور تازه جنگ سرد آغاز شده است؟ قتل‌های ناموسی در کردستان ایران رو به افزایش است.
من می‌شناسم کسی که زنشو بی‌حس کرده، آتش زده، بعد از سوختنم تو بیمارستان رو دهنش بالش گذاشتن به خاطر اینکه خفه بشه حرف نزنه.
جشنواره سینمایی ونیز در ایتالیا آغاز شد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در کنار سران کشورهای ناظر و میهمان برای شرکت در اجلاس سالانه این سازمان که امروز آغاز به کار می‌کند، همکنون در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می‌برند. فخرالدین خالبک خبرنگار رادیو فردا، حالا دیگه میتونیم بگیم دیروز، برای اینکه ساعت‌ها پیش این گزارش رو فرستاده بود، از دوشنبه گزارش می‌دهد.
امروز بعد از ظهر تمام سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای وارد دوشنبه شدند و اینچنین ناظران سازمان کشورهای ایران و پاکستان و مغولستان و هندوستان نیز سروران این کشورها آمدند و همچنین مهمان این نشست رئیس جمهور افغانستان. و آنچه در دوشنبه گفتگوزارها به سرسری سه مسئله خیلی زیاد به نظر میرسند همچنین در مطبوعات تاجیکستان، و این مسئله ها اولا موضوع عضویت جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری شانگهای، و دوم موضوع شناخت استقلالت جمهوری های جدای خواه گرجستان، اوسیتی جنوبی و اوسیتی افغانستان، و سوم موضوع قطع همکاری های روسیه با ناتو است و همچنین نخواهند گذاشت که در کشورهای آسیای مرکزی و قبل از همه تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان پایگاه نظامی کشورهای عضو ناتو باشد. اون چی در مورد عضویت ایران گفته می شود به خصوص در مطبوعات تاجیکستان این است که تمام قشرهای جامعه تاجیکستان به خصوص مقامات دولتی از عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای پشتیبانی می کنند و همچنین این نظرها هم بیان می شود که کارشناسان به عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای خوشبین نیستند.
گزارش فخرالدین خالبک خبرنگار رادیو فردا از دوشنبه بود که چند ساعت پیش فرستاده بود. سران کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای انتظار می‌رود امسال در بیانیه مشترکی که در پایان این نشست صادر خواهند کرد، حمایت خودشون رو هر چند از سر بی‌میلی از اقدامات روسیه در قفقاز اعلام کنند. زیرا هیچ یک از این کشورهای سازمان پیمان شانگهای دخالت روسیه در اوستیای جنوبی و آبخازیا رو به طور جدی تایید نمی کنند. توضیحات بیشتر در گزارش الهه روانشاد.
رهبران روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در مجمع سالانه سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت می کنند. امسال مسئله اقدامات نظامی روسیه در قفقاز و حتی به رسمیت شناختن ابخازیا و اوستیای جنوبی بر فضای این اجلاس سایه افکنده است. سازمان همکاری‌های شانگهای در گذشته از اقدامات روسیه در چچن، قرقیزستان، تاجیکستان و همچنین درگیری‌هایش با شبه نظامیان اسلامی در ازبکستان در سال 1999 و 2000 حمایت کامل کرده است. اما حمایت از اقدامات روسیه در اوستیای جنوبی و ابخازیا برای برخی از اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای دشوارتر است. ماتیو کلمنت، سردبیر گروه اطلاعاتی جین که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قبل از اعلام روسیه در برسمیت شناختن اوستیای جنوبی و ابخازیا گفتگو کرده است، در مورد اینکه چرا چین که خود با استقلال طلبان اویغور و تبتی مبارزه می‌کند، از رویدادهای اخیر در قفقاز ناراضی است.
The fact that China has its own separatist problems in Xinjiang province and Tibet especially makes it a very
این نکته که چین خود با مشکلات جدایی طلبی در سینکیانگ و به خصوص در تبت روبروس و همیشه هم با جدایی خواهی مخالف بوده، این مسئله رو به موضوعی بسیار حساس تبدیل میکنه. برای چین حمایت از ایالات جدایی خواه گرجستان و عملا موافقت با استقلال اونها و حتی پیوستن اونها به روسیه جدا خیلی حساس خواهد بود.
قبل از برسمیت شناخته شدن از سوی روسیه، اوستیای جنوبی و ابخازیا طی 10 سال گذشته به عنوان ایالاتی جدایی طلب از گرجستان شناخته شده بودند. دولت چین سالها پیش جدایی طلبی را یکی از 3 عمل شرورانه خوانده بود. تروریسم و افراطگرایی 2 عمل شرورانه دیگر بودند. یک مسئله مطرح در پی اقدامات اخیر در قفقاز اکنون مسئله اقوام روس در آسیای میانه است. اکثریت مردم در اوستیای جنوبی و ابخاز تابعیت روسی داشتند، چیزی که در مورد روس‌ها در آسیای میانه اکنون صحت ندارد. کرملین در زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین بر این اصل متمرکز بود که میباید از روس تباران ساکن در مناطقی که قبلاً به اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت محافظت کند. آنچه که در قفقاز به وقوع پیوست یک تذکر به حکومت‌های آسیای میانه بود، یادآوری آن که روسیه آماده برخورد با هر گونه دخالت در منطقه است. متیو کلمنس از گروه اطلاعاتی جین معتقد است که روسیه از حمایت سازمان همکاری‌های شانگهای برخوردار خواهد شد، اما این حمایت در بیانیه پایانی این اجلاس با الفاظی کاملا محتاطانه تنظیم و تدوین خواهد شد.
من مطمئن هستم که آنها راهی برای ارائه آن خواهند یافت به طوری که نشانگر حمایت از جدایی طلبی نباشه، اما شاید آنها از اقدام روسیه در مقابله با تجاوز گرجستان پشتیبانی کنند، منتها با کلمات و الفاظی هوشمندانه، به طوری که حمایت از جدایی طلبی تلقی نشه و در عوض بیشتر حاکی از حمایت از تصمیم روسیه باشه از اونچه که به گفته روسیه تجاوز گرجستان نامیده میشه.
گزارشی بود از الهه روانشاد. و آیا آغاز دوران تازه‌ای از رویارویی شرق و غرب رو شاهدیم و یا رقابتی رو به شیوه دوران جنگ سرد؟ هر نامی که بهش بدیم شکی نیست که دولت روسیه با حمله نظامی به گرجستان ثابت کرد که رقابت با غرب رو به حفظ منافع مشترک با غرب ترجیح میده. برای بحث بیشتر در این زمینه گفتگویی داشتم با ادوارد لوکاس، نویسنده کتاب جنگ سرد جدید. و نخست از او پرسیدم مدت‌ها پیش از این شما در کتاب خودتون نوشتید که غرب بی آنکه واقعاً متوجه آغاز جنگ سرد جدید شده باشه در این رقابت با روسیه در حال باختنه. آیا فکر می‌کنید اکنون لحظه است که غرب واقعاً متوجه این روند شده؟ آیا شما نشانه هایی حاکی از برخورد قاطع تر غرب با روسیه رو میبینید؟
به اعتقاد من اتحادیه اروپا ناتوان از اتخاذ موضعی قاطع در قبال روسیه است. من فکر نمی کنم که اونا دست به اقدامی بزنن که جدن باعث دردسر برای دولت روسیه بشه. حد اکثر کاری که اتحادیه اروپا میکنه اختصاص چند میلیارد دلار برای بازسازی اون چیزایی که روسیه توی گرجستان ویران کرده. حکومت روسیه هنوزم به درستی بر این باوره که با سیاست ایجاد تفرقه در میان کشورهای اروپایی میتونه منافع خودش رو پیش ببره و سازمان ناتو هم حتی اگر خیلی ملایم بگیم در برخورد با روسیه هیچ تأثیر و عمل کردی نداره. اون چه که غرب واقعا بهش نیاز داره تقسیم وظایف ناتو به دو بخشه. در یک بخش برخی کشورهای فعلی عضو سازمان ناتو مثلا یونان، ایتالیا یا مجارستان میتونن در مأموریت‌های پاسداری از صلح شرکت کنند و در بخش دیگه ناتو باید به کشورهای تکیه کنه که واقعاً حاضرن در مقابله با روسیه، فرضاً در حفاظت از جمهوری‌های بالتیک که حالا در خط مقدم جبهه در مقابل روسیه قرار گرفتن، اقدامات عملی انجام بده.
آیا شرایطی که شما توصیف می‌کنین به معنای بازگشت به دوران رقابت برای منافع متضاد بین روسیه و غرب، آیا دوران امید به پایان جنگ سرد و منافع مشترک بین دو طرف به پایان رسیده؟
امیدوارم که غرب به سمت سیاست جدیدی در مهار روسیه حرکت کنه. من طرفدار اعمال فشار برای کنترل حکومت روسیه هستم. من طرفدار دموکراسی در روسیه هستم و معتقدم که مردم روسیه شایستگی داشتن حکومتی بهتر از این حکومت فاسد و بیرحم رو دارن. اما ما تا اون مرحله فاصله زیادی داریم. اول گامی که باید برداریم دفاع از کسانی است که مثل ما فکر می‌کنند. این یعنی دفاع از گرجستان که تا امروز ما به کلی اونها رو فراموش کرده بودیم و یعنی دفاع از اوکراین. و مهمتر از همه این به معنای دفاع از کشورهای بالتیک که اعضای اتحادیه اروپا و سازمان ناتو هستند، ولی در عمل ما حتی یک سرباز نیروی زمینی در هیچ یک از این کشورها مستقر نکردیم. تمام اون چی که ما برای دفاع از جمهوری‌های بالتیک انجام دادیم استقرار چندین جنگنده است و این اصلا کافی نیست.
اما نظر شما در مورد این استدلال چیست که معتقد است غرب جای مانور فراوانی نداره، چون در نهایت این غربه که به روسیه احتیاج داره و نه روسیه به غرب؟
به اعتقاد من این استدلال حتی توهین‌آمیزه. کل جمعیت روسیه حدود یک سوم جمعیت اتحادیه اروپا است و جمعیت اتحادیه اروپا و آمریکا روی هم رفته حدود 5 تا 6 برابر جمعیت روسیه است. تولید ناخالص ملی روسیه حدود 1000 میلیارد دلاره و این معادل 1/10 تولید ناخالص ملی در اتحادیه اروپا است. این طرز فکر که روسیه در چنان موقعیتیه که بتونه به اتحادیه اروپا تحکم بکنه یه فرضیه کاملا اشتباهه. تنها دلیل گسترش این طرز فکر اینه که در اروپا همه به سیاست تحکم‌آمیز روسیه و روش اون در ایجاد تفرقه در میان کشورهای اروپایی عادت کردند، طوری که گویا روسیه میتونه هر کاری که میخواد بکنه. به نظر من روسیه از چنان قدرتی برخوردار نیست. اگه آمریکا بخواد میتونه تمام ناوگان دریایی روسیه رو ظرف 10 دقیقه نابود کنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مدافعان حقوق بشر در کردستان از افزایش آمار قتل‌های ناموسی خبر می‌دهند. به گزارش این فعالان حقوق بشر، تعداد قتل‌های ناموسی گزارش شده در کردستان در 5 ماه اول سال جاری به 9 نفر رسیده است. گزارش رویا کریمی رو در این باره می‌شنویم.
من می‌شناسم کسی که زنش رو بی‌حس کرده، آتش زده، بعد از سوختنم تو بیمارستان دو دهنش بالش گذاشتن به خاطر اینکه خفه بشه حرف نزنه، که البته مرد. قبل از اون با بهیاری که بالا سرش بوده حرف داده و کل قضیه رو گفته. فکر کنین یه همچه آدمی که مرتکب این جنایت شده به با 4 میلیون تومان وثیقه آزاد شد.
صدای پروین ذبیحی را شنیدید، زن فعال کردی که از قتل‌های ناموسی میگوید نمونه های او بسیارند.
آماری که ارائه شده از ممکنه خیلی کمتر از اون چیزی که هست باشه. از دیروز تا حالا خبر 3 قتل دیگه به دستم رسیده. 2 مورد هم خودسوزی داشتیم. 2 مورد.
به اعتقاد خانم ذبیحی، قتل‌های ناموسی در همه جای ایران اتفاق می‌افتد.
اونجایی که آداب و رسوم غلط، سنت، عشیره، ایل بهش مشروعیت آسمانی می‌بخشن به قول معروف. این خیلی تاثیر داره. وجه به این روابطی که حاکم بوده، مطمئن هستن که قانون هیچ حمایتی از اونایی که کشته میشن یا مورد خشونت قرار میگیرن، هیچ حمایتی ازشون نمیکنه. تازه مثلا میرن تجمع کنندگان هم دستگیری میکنن. اینه که اون کسی که میکشه، اون کسی که حامل این فرهنگ هست، اون کسی که مجری این فرهنگ هست و اینا تداوم میبخشه اینجور مسائل ها، خیالش راحته که خیلی راحت با یه حکم خیلی کم و یا اینکه به یه بهانه تبرئه میشه.
کارشناسان حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی را یکی از مواد قانونی تسریع کننده قتل‌های ناموسی می‌دانند. محمد حسین آقاسی حقوقدان نیز معتقد است این ماده قانونی مجوز قتل را صادر می‌کند.
ما ماده 630 قانون مجازات اسلامی رو داریم که در اون اجازه داده به کسی که میاد و ملاحظه می‌کنه که همسرش بدون اکراه و بدون اجبار خودش رو در اختیار مرد اجنبی گذاشته، او رو به قتل برسونه و طبیعتاً قصاص نمیشه. اما توجه داشته باشید که در بسیار از موارد امکان اثبات این موضوع تقریبا غیر ممکن هست، چرا که برخی از قسمت‌های این ماده حکم می‌کنه که باید مردی که زن خودش رو یا به هر حال کسی رو که نسبت بهش علقه زوجیت داشته و به قتل رسونده، ثابت بکنه که همسرش به صورت ارادی و با میل همبستر شده با یک مرد اجنبی. دادگاه‌ها عموماً در این قضیه با یک مقداری دقت کافی برخورد می‌کنن تا در واقع این قانون که میشه گفت نوعی تجویز قتل و فرار از مجازات هست، اعمال نشه و دست مردها را برای ارتکاب این گونه اعمال باز نگذاره. اما تا اندازه من میتونم ادعای این خانم‌ها را تایید بکنم که متاسفانه در قانون پیش بینی شده.
فریبا محمدی از زنان فعال کرد در کردستان عراق حمایت‌های قانون را فراتر از اینها می‌داند.
متاسفانه بعد از 30 سال مبارزه زنان، هنوز در کل ایران شاهد اینیم که هر روز لایحه جدیدی بر علیه زنان، همچنین قوانین و لایحه‌هایی تصویب میشه. متاسفانه وجود همین قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی، وجود فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه ایران که باز هم قانون از آن حمایت میکنه، وجود آداب و رسوم کهن در کشور ما همچنان باعث شده که در بعضی مناطق زنان قربانی این جور فرهنگ ها و این جور قوانین بشوند.
با این همه راه حل چیست؟ آیا میتوان راهی برای گریز از قتل های ناموسی یافت؟
هرچه علم و تکنولوژی، هرچه زندگی شهری و مدرن پیش میره، اینجور قتل ها کمتر میشه. و هرچی شما تو جامعه سنتی و با گرایشات مثلا بازمانده بقایای فئودالی هستین، این میل به کشتن و خشونت بیشتره.
گزارش رویا کریمی بود از افزایش آمار قتل های ناموسی در کردستان ایران.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
پیش از اینکه چند اسمس یا پیامک دریافتی از شنوندگان رو یا از خودتون رو براتون بخونم، اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو یادآوری کنم. یادداشت کنید sangsaye.com. هجی می کنم sangsaye.com سنگسایه در یک کلمه سر هم sangsaye.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. صدای رادیو فردا رو هم میتونید به طور زنده از وبسایت بشنوید. و اما پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌ها. محسن نوشته است در دومین کشور تولید کننده گاز و نفت جهان 20 تا 25 درصد از مردم فقیرند. یکی اسم نداره، سارا. چرا اسم داره؟ سارا نوشته است با نظرات رهبر کاملا موافقم. آقای احمدی نژاد فردی کوشاست و واقعا برای مردم زحمت میکشد، اما با وجود مخالفان دچار مشکل شده است. شنونده دیگری نوشته است کارنامه آقای احمدی نژاد را باید مردم امضا کنند نه رهبر. شنونده دیگری نوشته است از اندیمشک، در دموکراسی هر انسانی حق انتخاب دارد، یا جهنم یا دوزخ، یا زندان و یا سکوت. شنونده دیگری نوشته است شب اعلام میکنند مرغ 2500 تومان، فردا میشه 3500 تومان، این از عجایب دولت نهم است. و بالاخره الکس از فریدون شهر اصفهان نوشته است یکی از گرجیان مقیم ایران هستم، به رسمیت شناختن مناطق جدایی طلب گرجستان از سوی روسیه را محکوم می کنم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به رغم پشتیبانی مؤکد خانم هیلاری کلینتون از رقیب پیشین خود سناتور باراک اوباما در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روزنامه واشنگتن پست در شماره امروز خود نوشت که نطق دیشب وی نتوانست بر زخم جدایی برخی از هوادارانش مرهمی باشد. توضیحات بیشتر در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
در سرزمینی که مهد دموکراسی است، اگرچه فصل پرشور انتخاباتی از یک هفته دیگر آغاز می شود، ولی با نطق هیجان انگیز دیشب خانم هیلاری کلینتون در کنوانسیون دنور کلرادو، دموکرات ها با اشتیاق دلگرم کننده ای به پیشواز این فصل انتخاباتی می روند.
My friends, it is time to take back the country we love.
دوستان من، زمان آن فرا رسیده است حکومت سرزمینی را که به آن عشق می ورزیم پس بگیریم. این نخستین و شاه بیت سخنانی بود که هیلاری کلینتون، رقیب پیشین باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری بر زبان آورد.
The time is now to unite as a single party with a single purpose.
اکنون زمان آن است که متحد شویم به عنوان یک حزب واحد با یک قصد و هدف واحد. پیشاپیش انتظار می رفت که خانم کلینتون با پشتیبانی از باراک اوباما، رقیب پیشین خود، تفرقه ای را که موجب نگرانی رهبران حزب دموکرات و مورد بهره برداری حزب جمهوری خواه قرار گرفته از میان بردارد. او گفت به عنوان یک مادر و یک سناتور و یک آمریکایی سربلند افتخار می کنم که از باراک اوباما پشتیبانی می کنم.
A proud American and a proud supporter of Barack Obama.
در آستانه سخنرانی پرشور هیلاری کلینتون، تعدادی از طرفداران سرسخت وی که از عدم پشتیبانی کادر رهبری حزب از او دلچرکین شده اند، در بیرون استادیوم محل برگزاری کنوانسیون با در دست داشتن پلاکاردهایی دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز زده بودند. بیشتر مطبوعات امروز آمریکا از سخنان هیلاری کلینتون استقبال و بر تجدید یک پارچگی حزب دموکرات اشاره کردند. در همان حال برخی از تحلیلگران نیز میگویند که دموکرات‌های سرخورده به این زودی‌ها آرام نخواهند گرفت و بخشی از آنان ممکن است به سناتور جان مک‌کین جمهوری‌خواه روی بیاورند. به هر حال مبارزه اصلی برای انتخابات ریاست جمهوری اگرچه در پایان نخستین هفته سپتامبر آینده آغاز می شود، ولی مسابقه برای آینده از همکنون شروع شده است. سخنان امشب پرزیدنت بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در کنوانسیون هم ممکن است در کالبد مبارزان شرکت کننده در این مسابقه نیروی تازه‌ای بدمد.
نادر صدیقی گزارش می داد. و در ایتالیا جشنواره سینمایی ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان، شامگاه چهارشنبه دیشب آغاز به کار کرد. احمد رفعت از جزیره لیدو محل برگزاری جشنواره گزارش می دهد.
شست و پنجمین جشنواره سینمایی ونیز که برای اولین بار در سال 1932 میلادی برگزار شد، چهارشنبه شب آغاز به کار خواهد کرد. فرش قرمز کاخ سینما چهارشنبه شب میزبان میهمانانی که از 30 کشور با 146 فیلم به ونیز سفر کرده اند خواهد بود. فیلم آغازی این جشنواره پس از خواندن به سوزان برادران کوئن است که نقش‌های اصلی آن به عهده ستارگانی چون تیلدا سوینتون، براد پیت و جورج کلونی گذارده شده است. چهار کارگردان ایرانی با چهار فیلم نیز میهمان این جشنواره خواهند بود. امیر نادری با رویای لاس وگاس در بخش اصلی جشنواره به شکار شیر طلایی می رود. شیری که تاکنون تنها توسط جعفر پناهی با دایره مهار شده و راهی تهران شده است. البته یک کارگردان ایرانی دیگر بابک پیامی نیز توانست با رأی مخفیش در سال 2001 میلادی شیر نقره‌ای را شکار کند. در بخش افق‌ها دو کارگردان جوان ایرانی، رامین بهرانی از نیویورک با فیلم خداحافظ سولو و بهمن معتمدیان از تهران با خستگی حضور دارند. عباس کیارستمی که در گذشته چندین بار در جشنواره ونیز حضور داشته است، امسال فیلم شیرین را در خارج از بخش رقابتی ارائه خواهد داد. جشنواره ونیز که قدیمی ترین فستیوال سینمایی جهان است، ریاست هیئت داوران بخش اصلی را امسال به ویم وندرز آلمانی واگذار کرده است. هیئت داوران دیگری به ریاست شانتال آکرمن، کارگردان بلژیکی، بهترین بخش افق‌ها را انتخاب خواهد کرد. عبداللطیف کشیشه، کارگردان تونزی که سال گذشته جایزه ویژه هیئت داوران را در بخش اصلی از آن خود ساخت، در همکاری با چهار داور دیگر به بهترین کارگردان جوان جایزه خواهد داد. جشنواره امسال که برای دریافت شیر طلایی عمری در خدمت سینما کارگردان ایتالیایی ارمان اولمی را انتخاب کرده است، با اکران چند فیلم از یوسف شاهین، کارگردان بزرگ مصری که چند هفته پیش در پیامد بیماری طولانی در پاریس درگذشت، تقدیر به عمل می آورد. احمد رافت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
در کانادا دزد 3000 دوچرخه در تورنتو توسط پلیس دستگیر شد. توضیحات بیشتر با مریم اقوامی.
مقامات پلیس اعلام کردند ایگور کنگ، مالک مغازه دوچرخه فروشی در مرکز شهر تورنتو، سارق 2865 دوچرخه بوده که در نهایت پس از هفته‌ها جستجوی کاراگاهان و عملیات سری دستگیر شده است. رسانه ها این مرد 49 ساله را مغز متفکر بزرگترین حلقه سرقت دوچرخه در کانادا و جهان نامیدند. ایگور کنگ به دلیل ارتکاب 58 فقره جرم از جمله سرقت دوچرخه و در اختیار داشتن ماری جوانا، کوکائین و سایر مواد مخدر در اواخر ماه آینده میلادی محاکمه خواهد شد. پس از افزایش بی سابقه سرقت دوچرخه در تورنتو، مقامات پلیس با لباس شخصی و با بکار گذاشتن چندین دوچرخه در نقاط مختلف شهر به کمین فرد و یا افرادی نشستند که اقدام به دزدی آنها می کنند. صدها دوچرخه در منزل شخصی ایگور کنگ و انبارهای اطراف مغازه دوچرخه فروشی او یافت شدند. روث واید، پلیس منطقه 14 شهر تورنتو، دستگیری این سارق با تجربه، وسعت و تعداد سرقت‌های وی را بهت‌آور خوانده و گفته است طی 30 سال فعالیت در اداره پلیس چنین سرقت و حلقه پیچیده‌ای را به چشم ندیده بوده است. قرار است این سارق مقیم ترانتو به دلیل استفاده از مواد مخدر و سوء رفتارهای خود تحت آزمایش‌های سلامت روانی قرار گیرد. طی چند دهه گذشته رشد فزاینده سرقت دوچرخه یکی از بزرگترین چالش‌های پلیس ترانتو بوده است. بسیاری از شهروندان ترانتو که دوچرخه‌هایشان به سرقت رفته بوده در بلاگ‌های خود به شکایت نسبت به این موزل پرداخته بودند. مقامات پلیس از شهروندان ترانتو خواستند تا مشخصات دوچرخه خود را در یک تارنمای ویژه ثبت کنند. مریم اقوامی، ترانتو.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 7 شهریور 1387 برابر با 28 اوت 2008 میلادی. با درود مجدد به شما که از آغاز برنامه با ما هستید و با سلام به شنوندگانی که در میانه راه به ما پیوستند، مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. پیش از هر چیز یادآوری عناوین مهمترین خبرها با مریم منظوری.
با سلام دوباره. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا اشغال استانهای گرجستان توسط روسیه را حمله‌ای توجیه ناپذیر خواند. وزیر خارجه بریتانیا گفت دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه نباید آغازگر جنگ سرد جدیدی باشد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خواستار خروج نیروهای روسیه از گرجستان شد. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت با حمله نیروهای روسیه به گرجستان احتمالاً روسیه اکنون به همسایه‌های دیگر خود از جمله اوکراین و مولداوی نظر دارد. روسیه مقدونیه را دعوت کرد که استقلال استان‌های جدایی‌خواه گرجستان را به رسمیت بشناسد. روسیه می‌گوید آماده قطع واردات گوشت به این کشور است. نیروهای آمریکایی در عراق کنترل امنیت استان الانبار را به نیروهای عراقی واگذار می‌کنند و یک انبار مهمات در شرق اوکراین آتش گرفت.
با سپاس از مریم منظوری. و اکنون نوبت به فریدون شیبانی می‌رسد با تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران با تکل دقیقه 82 محمد نوری تیم ملی جمهوری آذربایجان را در ورزشگاه آزادی تهران شکست داد. این مسابقه برای آمادگی مسابقه روز شنبه 16 شهریور با تیم ملی عربستان سعودی در خاک حریف بود. مسابقه با عربستان در مرحله آخر انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در گروه ب آسیا متشکل از تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی، امارات، عربستان سعودی و ایران انجام می شود.
عربستان برای آماده سازی خود در برابر ایران بعد از تساوی با پاراگوئه و شکست از سامپدوریا در اردوی ایتالیا روز شنبه آینده در عربستان با قطر روبرو می شود. گروه دیگر آسیایی شامل تیم‌های استرالیا، ژاپن، قطر، بحرین و ازبکستان است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که به نوشته رسانه‌های چینی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای مراسم افتتاح پارالمپیک المپیک معلولان به چین می‌رود. این بازی‌ها 16 شهریور در پکن افتتاح می‌شود و ایران یکی از گروه‌های ورزشی حاضر در آن است. آتوسا پورکاشیان صبح امروز برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی شطرنج زنان جهان عازم مسکو شد. این مسابقه ها فردا افتتاح و از روز جمعه در 13 مرحله رقابت های شروع می شود و تا روز 21 شهریور ادامه می یابد. در میان 16 شطرنج باز زن جهان، کورکاشیان تنها شرکت کننده ایرانی است. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران به عنوان قهرمان آسیا فردا پنجشنبه با مالزی بازی می کند. در پی جام باختن اعضا و بازیکنان تیم ملی جوانان قرقیزستان در ثانیه سقوط هواپیمای حامل آنان در فرودگاه بیشکک، گروه چهارم سه تیمی و شامل ایران، مالزی و سوریه شد. ابتدا قرار بود تیم جوانان ازبکستان در این رقابت ها شرکت کند که با کنارگیری ازبک‌ها تیم ملی قرقیزستان جایگزین این تیم در گروه ایران شده بود. مسابقه با حضور 15 تیم و در 4 گروه انجام خواهد شد.
فریدون شیبانی بود. امروز در این ساعت به جای مجله اقتصادی رادیو فردا، چنان که در روزهای پیشین اعلام کرده بودیم، استثناءً بخش اول برنامه ویژه‌ای را می‌شنویم به مناسبت 20مین سالگرد اعدام‌های دست جمعی چند هزار تن از فعالان سیاسی زندانی در سال 1367 در ایران. اعدام‌هایی که به گزارش نهادهای جامعه جهانی مدافع حقوق بشر 20 سال پیش در چنین روزهایی در زندان‌های سراسر ایران در پی محاکماتی کوتاه و چند سوال و جواب انجام شد. این اعدام‌ها به گفته آیت الله حسین علی منتظری به استناد دستخط آیت الله روح الله خمینی انجام شد و اعتراض علنی و کتبی آیت الله منتظری به آن موجب برکناری او از سمت قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران شد. علیرضا کرمانی.
سال 1367
کشتار جمعی زندانیان سیاسی،
کوشش 20 ساله برای یافتن حقیقت.
دهه اول شهریور ماه یادآور رویدادی است که برخی پژوهشگران آن را شگفت‌آورترین رویداد ایران امروز و خانواده‌های آسیب دیده آن را فاجعه‌ای باور نکردنی می‌دانند. رویدادی که اگرچه دو دهه از آن می‌گذرد و 20مین سالگرد آن همین روزها در داخل و خارج از کشور برپاست، اما هنوز حتی خانواده‌های آسیب دیده از چرایی و چگونگی آن آگاهی‌های اندکی دارند. حادثه‌ای به نام کشتار مخفیانه یا اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در تابستان و پاییز سال 1367. شهریور ماه آن سال شاهد اوج این کشتارها بود. چندین هزار تن زندانی که پایان دوران محکومیت اعلام شده خود را می‌گذراندند و برخی از آنان مدت محکومیتشان روزها و ماه‌ها بود که به پایان رسیده بود، در جریان این رشته اعدام‌های جمعی به کام مرگ فرستاده شدند. اما نه تنها مسئولان از آن زمان تا کنون به گونه‌ای رسمی در این باره لب به سخن نگشوده‌اند، بلکه همواره پرسش‌های خانواده‌های زندانیان اعدام شده با پاسخ روشنی روبرو نشده است و اگر دیگرانی هم به این رویداد اشاره‌ای کرده‌اند، ناگزیر به پرداخت تاوان‌های سنگینی شدند. یرواند آبراهامیان، پژوهشگر ایرانی تبار و استاد تاریخ دانشگاه نیویورک، در نشریه مهرگان شماره تابستان 1377، یعنی 10 سال پس از واقعه، این گونه به ریشه یابی این حادثه می‌پردازد.
شگفت‌آورترین رویداد ایران امروز در تابستان 1367 اتفاق افتاد. برای نخستین بار در ایران صدها نفر با این عنوان که به خدا، جهان بعد از مرگ و روز رستاخیز اعتقاد ندارند، اعدام شدند. حتی شمار بزرگتری به نام محاربه با خدا پای چوبه های دار رفتند. این اعدام های مخفیانه با فتوای پرسر و صدایی در محکوم ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد مقارن بود. با آنکه بسیاری از مردم جهان با تهدیدی که متوجه جان سلمان رشدی شد آشنایی دارند، ولی کمتر کسی از این حقیقت آگاه است که از همان احکام مذهبی کهنه برای توجیه یک کشتار جمعی بهره برداری به عمل آمد. پاسخ واقعی در مورد اعدام‌های جمعی را باید در فعل و انفعالات درون حکومت جستجو کرد. با پذیرش آتش‌بس، خمینی ناگهان دریافت آن ریسمان پربهایی را که به وسیله آن گروه‌های ناهمگون پیروان او با هم پیوند یافته بودند از دست داده است. به منظور تحکیم مبانی وحدت در دستگاه حاکمه، خمینی سیاست دو سویه‌ای را طراحی کرد که یک وچان فتوای اعدام سلمان رشدی و وچه دیگرش همین اعدام‌ها بود. کوتاه سخن این که این همه خونریزی با این هدف برپا شد که هم یک غسل خون باشد و هم یک پاکسازی درونی. این هدف با مجبور شدن آیت الله منتظری به استعفا به عنوان جانشین آقای خمینی دقیقاً به تحقق پیوست.
تیر ماه سال 1367 جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد اعلام کرد، اما عراق هنوز در حال آزمایش شانس خود برای تصرف دوباره خرمشهر بود و حمله گسترده‌ای را در همان روزها آغاز کرد که از سوی نیروهای نظامی ایران دفع شد. در فاصله میان پذیرش آتش‌بس از سوی ایران، در تیر ماه و سپس موافقت عراق با آتش بس در اواخر مرداد ماه سال 1367، اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق در عملیاتی با نام فروغ جاویدان و با شعارهای مانند امروز مهران فردا تهران از مرزهای غربی وارد خاک ایران شدند. اما نیروهای نظامی ایران در عملیاتی با نام مرساد آنان را به عقب راندند که بر اساس برآوردهای سازمان مجاهدین خلق بیش از 1200 تن از اعضای آن سازمان در این عملیات جان خود را از دست دادند. آنچنان که از شواهد برمی آید، پس از همین حمله نیروهای نظامی مجاهدین به مرزهای ایران بود که موج اعدام زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بالا گرفت. عفت ماهباز، زندانی پیشین زندان اوین، آن روزها را این گونه به تصویر می کشد.
در تاریخ 5 مرداد که یک روز بعد از واقعه مرساد هست، در ساعت 11 شب ما هنوز نخوابیده بودیم. ساعت سکوت ما ساعت 11 شب بود. زندانی ها نشسته بودن، بعضی ها دراز کشیده بودن و بعضی ها روزنامه میخوندن. هر کسی مشغول بود، ولی خب کلن فضای غم‌انگیزی تو بند حاکم بود، چون پیشبینی خوبی رو ما نمی کردیم. شعارهایی شنیده شد، شعارهایی که در اون ساعت شب غیر عادی بود و این شعارها از مرتد و محارف صحبت میکردن و مرد بر اونها میدادن و لحظه نمیگذره که صدای تیربار طولانی و سپس تک تیرها.
نزدیک به یک دهه بعد برای نخستین بار آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود و در بخش اعدامهای بی‌رویه فاش کرد که در پی عملیات فروغ جاویدان و مرساد در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی بر اساس نامه‌ای منصوب با آیت الله خمینی صورت گرفته است. متن آن نامه چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچی میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهای کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری، دامد افاضاتو، قاضی شهر، جناب آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می باشد. اگرچه احتیاط در اجماع است و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شهر، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء و علل کفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. و سلام روح الله الموسوی الخمینی.
عفت ماهباز که خود در آن دوران در زندان بوده است و همسرش علیرضا اسکندری از فعالان چپ نیز از نخستین اعدام شدگان تابستان سال 1367 است، از خطبه های نماز جمعه 14 مرداد سال 1367 میگوید:
وقتی که جریان فروغ جاویدان یا مرساد اتفاق افتاد که مجاهدین به قسمت مرزهای غربی ایران حمله کردند، ما از تلویزیون شاهد بودیم چی میگذره. نماز جمعه آقای موسوی اردبیلی پیامی رو داد که در اون لحظه همه زندانی ها وقتی شنیدن بر جا میخکوف شدن. او وعده مرگ مجاهدین رو داد، منافقین اعلام کرد و اینکه این بار به سراغ زنان هم خواهند رفت و اجازه از امام گرفتند که اونها هم زنده نخواهند. از بند ما 40 نفر مجاهد رو بردن و 39 نفر رو اعدام کردن و دختر دیگه که زنده بود به اسم رفعت من میشناسم که این حالت از نظر روحی و روانی تا دو خوش از دست داده بود و اینجوری میگفتن که اون 19 نفر از افراد خانواده خودش رو در اعدام از دست داده و آخرین بار وقتی که برای اعدامای دست جمعی مجاهدین میبرنش و وقتی برمیگرده بند و موقع تو بند پایین بود بعدش خودش رو میکشه. این داستان بند ما بود و یک نفر دیگه گفتم خانم فاطمه مدرسی تهرانی بودن که به عنوان تنها زن چپ در سال 68 در 6 فروردین 68 اعدام میشه.
آیت الله حسین علی منتظری به روایت کتاب خاطراتش در اعتراض به عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی وقت برای او پیام میفرستد که
مگر قاضی های شما اینها را به 5 یا 10 سال زندان محکوم نکردند؟ مگر شما مسئول نبودی؟ آن وقت تلفنی به احمد آقا میگویی که اینها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟ شما خودت میرفتی با امام صحبت میکردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به 5 سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟
آیت الله منتظری که 2 روز پس از صدور فرمان آیت الله خمینی از محتوای آن نامه محرمانه اطلاع پیدا کرد با وجود مخالفت نزدیکانش 2 نامه تند و تیز خطاب به آیت الله خمینی می نویسد. از نظر آیت الله حسین علی منتظری این اعدام ها ریختن خون به ناحق بوده است و همین باور سبب می شود تا او این نامه ها را برای رهبر انقلاب اسلامی بفرستد. احمد منتظری فرزند او که خود از جمله نخستین نزدیکان او بوده است که مخالفت خود را با این گونه نامه نگاری ابراز داشته است به رادیو فردا می گوید
ایشون اکیداً تصمیم داشتن که این کار را انجام بدن. من خودم یک وقت ساعت 10 شب بود در اتاق ایشون وقتی پیشنویس اون نامه را دیدم و خوندم خیلی تعجب کردم و به ایشون عرض کردم که اینا مطالبی نیست که روی کاغذ بیارید، اینا رو شما باید با امام خمینی ملاقات کنید و شفاهی گفته بشه که مدرک دست کسی نیفته و ایشون کلیدن پاسخ دادن گفتن وقتی خونی به ناحق ریخته بشه دیگه همه چیز تمامه و ما نمیتونیم صبر کنیم تا چند وقت دیگه که چه خواهد شد.
مینا لبادی همسر یکی از زندانیان اعدام شده است که همسرش با وجود سبک بودن حکم محکومیت مدت زندان را نیز گذرانده بوده است.
شوهر من که 2 سال محکومیت داشت و اسمش علی اصغر زیغنی بود بعد از 6 روز دستگیر شد و 2 سال حکم گرفت. بعد از مدتی که حکمشو بررسی کردن و اینا 2 سال حکم گرفت و درست زمان آزاد شدن ایشون مصادف بود با زمانی که ما متاسفانه به ما خبر دادن که این اعدام شده و لباسشو پس گرفتیم به جای اینکه خودشو پس بگیریم.
نینا انتظاری که چند ماهی پیش از شروع اعدام‌های جمعی زندانیان در اردیبهشت ماه سال 1367 دوران زندان خود را به پایان رسانده و از جمله کسانی است که از زندان به بیرون راه یافته است، بر این باور است که این اعدام‌ها از مدت‌ها پیش برنامه ریزی و برای آن زمینه سازی شده بود.
سال 66 پاییز 66 بود. همه ما رو صدا کردن و یه سری سوال از ما کردن، یه دستبندی هایی تو زندان کردن. سوالایی هم که کردن دقیقا این همون سوالایی بود که سال 67 قصد ما کردن. جرما رو پرسیدن، نظرتون راجع به سازمانتون چیه؟ نظرتون نسبت به نظام چیه؟ اگه آزادتون کنید، جبهه میرید، روی میم میرید و سوالای از این قبیل. چقدر از حکمت مونده؟ و بعدا بر اساس اونا خب یه سری دستبندی هم کردن. همونجا فهمیدیم که رژیم یه برنامه داره.
رضا غفاری استاد پیشین اقتصاد دانشگاه تهران نویسنده کتاب خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی و کسی که از اعدامهای سال 1367 جان به در برده است و توانسته است در جریان محاکمه چند دقیقه‌ای قاضی را قانع کند که مرتد بالفطره نیست، همچون نینا انتظاری معتقد است که این اعدامها تنها واکنشی از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر شرایط روز نبوده است، بلکه از پیش برنامه ریزی شده بود و برنامه ریزان و مجریان منتظر صدور دستور نهایی بودند.
قبل از قبول قطعنامه سازمان ملل برای قطع جنگ، رژیم با تمامیت خودش یک برنامه کامل برای اعدام زندانیان دستور کارش گذاشته بود و از 6 ماه قبل از یک زندان به زندانهای دیگه میرفت و در واقع میگفت به قول خودشون که میگه تیرف امام با سوالاتی که در واقع میکردن از زندانیان و به بند خود ما در گوهردشت اومدن
بند یک، من سلول 8 بودم اون زمان. از اون بند من خوب یادمه که حدوداً 3 ماه 4 ماه قبل از این اعدام ها سوال‌های مختلفی از ما می‌کردن و می‌گفتن بله این کمیته عفو امام می‌خواد تصمیم بگیره که اصلا زندانی سیاسی دیگه نداشته باشیم در زندان‌ها.
زندانیان اعدام شده به گواهی همبندان آزاد شدشان تا لحظه‌ای که وارد سالن سرپوشیده نمی‌شدند و طناب‌های پلاستیکی قطور از سقف آویزان را نمی‌دیدند، نمی‌دانستند که آنان را به سوی قتلگاه می‌برند. اما چگونه انتخاب می‌شدند؟ در کدام دادگاه؟ برای این تجدید نظر در حکم، نه به سود محکوم، بلکه با در نظر گرفتن اشد مجازات برای او کدام روال قانونی طی می‌شد؟ مهدی اصلانی، زندانی پیشین زندان گوهردشت:
بهانه اعدام در تابستان 67 نزد نیروهای مذهبی و غیر مذهبی کاملا با هم دیگه متفاوت بود. نیروهای مذهبی رو که عمدتا از نیروهای سازمان مجاهدین خلق بودند رو به بهانه محاربه به پای چوبهای دار بردن، اما در نزد نیروهای چپ به اتهام ارتداد. در زندان گوهردشت که من خودم شاهد حضور هیئت مرگ بودم، چون اینا میدونن که به اون هیئت مرگ در حقیقت دادگاه نمیگفت، این هیئت مرگ در زندان گوهردشت و در زندانهای سراسری عمدتاً ریاستش به عهده حجت الاسلام نیگری بود، آقای اشراقی به عنوان دادستان انقلاب و آقای پور محمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، اون جایی که من خودم دادگاه رفتم، این ستن رو اونجا مشاهده کردم. کلیدی ترین سوال آقای نیری نزد نیروهایی که اتهام چپ داشتن این بود: مسلمانی یا مارکسیست؟ سرنوشت همه کسایی که پاسخشون مارکسیست هستن بود از قبل تعیین شده بود. آقای نیری با دست می‌فرموندن ببریدش چپ. چپ مرگ با دارهای از پیش آماده شده‌ای بود که در آمفی‌تئاتر و حسینی گوهردشت اینا تهیه کرده بودن.
اما خانواده‌های زندانیان اعدام شده تا ماه‌ها در بی‌خبری به سر می‌بردند. ملاقات با زندانیان قطع شده بود و گاه به خانواده هایی که پافشاری می کردند گفته می شد زندانی آنان به زندان دیگری منتقل شده است و به همین علت تا اطلاع ثانوی ملاقات ندارد. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری که خود از نزدیک در جریان اوضاع آن روزها بوده است، می گوید
خانواده ها تا بعد اینکه بچه‌هاشون اعدام شدن هیچ اطلاعی نداشتند. آیت الله منتظری 2 روز بعد اینکه اون حکم صادر شده بود اطلاع پیدا کردن و اقدام کردن، به صورت نامه برای مرحوم امام نوشتن، ولی خانواده ها رو هیچ اطلاعی بهشون ندادن و جوابی که به اونا میدادن این بوده که زندانش عوض شده و فعلا ملاقات نداره و تا بعد از اینکه اعدام بشن هیچ اطلاعی نداشتن، بنابراین هیچ جای مراجعه نداشته که مراجعه کنن برای چی، فقط میدونستن که جاشون عوض شده.
منیره برادران، نویسنده کتاب‌های حقیقت ساده و علیه فراموشی، برنده جایزه جامعه حقوق بشر آلمان، همراه سیمین بهبهانی، شاعر نام‌آشنای معاصر، حال و روز خانواده‌ها را پس از برقراری دوباره ملاقات‌ها و با خبر شدنشان از آنچه رفته است، این گونه توضیح می‌دهد.
زمینه دوم مهر ماه بود که وضع تغییر کرد. رئیس زندان عوض شد. دیگه شلاق و قطع شد و روزنامه تلویزیون آمد و ملاقات هم دوباره برقرار شد. ما تازه فاجعه‌ای رو که در این مدت دمده 2 ماه یعنی مرداد و شهریور و نیمه مهر اتفاق افتاده بود، تازه اونجا از گریه های بیامان خانواده ها میتونستیم بفهمیم، حرف بزنیم. خانواده هایی که فرزنداشون، عزیزانشون در این مدت اعدام شده بودن، وقتی برای ملاقات میمدن به اونها لباس های در هم ریخته عزیزانشون رو میدادن، یعنی اینکه زندانشون اعدام شده با شکلی بسیار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز. و هر کسی که از بین ما از ملاقات برمیگشت خبر می آورد فلانی اعدام شده، فلانی هم اعدام شده، برادر فلانی، همسر فلانی.
اما مینا لبادی که همسرش جزو اعدام شدگان تابستان سال 1367 بوده است، از لحظه ای می گوید که بالاخره در 21 آذر ماه آن سال به جای شنیدن مژده آزادی همسرش بسته های لباس او را تحویل گرفته است.
از شهریور ماه ما رفتیم توی شورای عالی قضایی، توی دادگستری، توی اوین، توی قم، هر جا که امکان داشت ما رفتیم، تحسن کردیم، صحبتامون رو کردیم، ولی همه جا ما رو میروندن، همه جا ما رو اذیت میکردن، بیرونمون میکردن، بی‌حرمتی بهمون میکردن، ولی ما بالاخره میباید تلاش خودمون رو میکردیم که کم کم از آذر ماه شروع کردن به خوندن اسمها و هر هفته تقریبا، یعنی در روز تقریبا در تمام کمیته های تهران 50 تا 60 تا خانواده رو لباس میدادن در هر کدوم از کمیته های تهران. بعد مال ما تقریبا شد 21 آذر که حدودا دیگه این حوالی میبرد ایشون آزاد میشدن.
بانو صابری فومنی، زندانی پیشین و همسر عباس علی منشی رودسری، زندانی اعدام شده در سال 1367، از این میگوید که چگونه خانواده ها بالاخره از محل دفن برخی از کشته شدگان آگاهی یافتند.
قبل از اینکه ما خبری بهمون بدن به خاطر اینکه شوهرمون اعدام شده، مادرها و خانواده هایی که برای بچه هاشون قبل از اعدام های سال 67 میرفتن خاوران، متوجه میشن که توی خاوران بوی تعفن و عفونت خیلی زیاده و یه سری مثلا از یه سری جاها پتویی پیداست، دستی پیداست که اینا زمین رو که میکنن متوجه میشن که همینطور جسدی که روی همدیگه خابیده شده و عکس میگیرن و گویا این عکس خارج از کشور چاپ میشه بدون اینکه ما اطلاعی داشته باشیم، که بعد خود خانواده ها دیگه خاکی میارن و خود اونام به خاطر که این مسئله رو بپوشونن خاک آوردن و روی اونجا رو پوشونده بودن. این بود که همه ما میدونیم که اونا توی دو تا کانال که توی خاوران کنده شده به شکل دست جمعی با لباساشون خاک شدن و فکر میکنم عکس یکی هم بود که من بعدها دوباره این عکس رو تو اینترنت دیدم.
برای خاکسپاری این قربانیان در گورهای دست جمعی و در کانالهایی به عرض 2 متر و طول 10 متر آیا توجیهی شرعی یا قانونی برابر قانونهای مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران میتوان یافت؟ ناصر زرفشان، وکیل شماری از خانواده های اعدام شدگان سال 1367 و وکیل خانواده های قربانیان قتل های سیاسی در سال 1377 موسوم به قتل های زنجیره‌ای،
هیچ توجیهی ندارد. حتی مراسم اعدام هم آیین نامه‌ای دارد، میت هم احترامی داره. شما از دیدگاه شرعی هم که نگاه کنید که هیچ کدوم اینا رعایت نشده، هیچ کدوم از اون حقوق، هیچ کدوم از اون مقررات که حتی در مورد مجرمین عادی محکوم به اعدام عادی هم رعایت میشه رعایت نشده.
بازماندگان کشتار مخفیانه و گروهی سال 1367 سالهاست که در دهه نخست شهریور ماه در تهران، در گورستان خاوران و در شهرستانها در خانه های یکدیگر گرد می آیند تا سوگواری کنند و یاد عزیزانشان را گرامی بدارند. اگرچه بسیاری از آنان از محل خاکسپاری دقیق عزیز خود آگاهی ندارند و اگرچه از همان نخستین سالگرد این اعدام های جمعی، یعنی از شهریور ماه سال 1368، با تهدید و آزار و گاه با دستگیری و بازداشت روبرو بودند. محمد رضا معینی، زندانی پیشین که برادر و 3 تن دیگر از بستگان خود را در جریان اعدام های جمعی سال 1367 از دست داده است.
در 10 شهریور 1368، در اولین سالگرد، اینها اعلام کردند که دهه اول شهریور رو، یعنی از 5 تا 15 شهریور رو، به عنوان دهه سالگرد نامگذاری کنیم. چون جمعه وسط این دهه افتاده بود، روز جمعه 10 شهریور 1368 تعداد زیادی از خانواده ها اونجا جمع شد. و وقتی که اونجا جمع شدن، با واکنش وسیع نیروهای دولتی مواجه شدن. این واکنش بسیار شدید بود. تعداد زیادی از خانواده رو دستگیر کردن، دادن عکس ها رو شکوندن، پدرای مادرای پیرمرد رو تو خیابون میکشوندن و با این جور چیزها خواستن مانع بشن.
این بازماندگان همچنین در عین نکوداشت یک خواسته مشترک را نیز در دل می پرورانند. امید به رمزگشایی از این راز، اگرچه در آینده. محمد رضا معینی در این باره می گوید:
من تاکید می کنم که این فاجعه یک فاجعه ملیه. قتل عام سال 67 یک پرونده ملیه. و این پرونده هم باید بازگشایی بشه. نه تنها برای به قول معروف درمان درد خانواده ها. چون پرونده ملیه. گشایش این پرونده یعنی روشن شدن همه حقایق پیرامون این جنایت، که واقعا جنایت عظیمی هم بوده، روشن شدن این حقایق. اما من فکر میکنم که مستلزم تلاش جدی و همه جانبه‌ایه که با مشارکت همگان میشه، یعنی یک چیز امر ملی محسوب بشه. و این در راستای همین جنبشیه که من فکر میکنم در ایران شروع شده برای عدالت و حقوق انسانی و برای همه خانواده قربانیان. و تاکید میکنم از همون فردای 22 بهمن، از همون فردای انقلاب که اعدام‌ها در پشت بام محل اقامت آیت الله خمینی شروع شدند.
امسال در 20مین سالگرد اعدام‌های گروهی سال 1367 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و در حالی که قرار است خانواده‌های قربانیان این اعدام‌ها در روز جمعه 8 شهریور ماه در تهران و در شهرستان‌ها و نیز در خارج از کشور به روال هر سال به سوگ و نکوداشت بنشینند، سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه‌ای که صادر کرده است نگرانی خود را از این که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مانع برگزاری این گرده همایی در داخل کشور شوند ابراز داشته است و از حکومت کنونی ایران خواسته است از حضور بازماندگان قربانیان در گورستان خاوران در جنوب تهران جلوگیری نکنند.
بخش دوم این برنامه روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی.
خب دوستان، به این ترتیب به پایان مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا میرسیم. من آرمان مصطفی از شما خداحافظی میکنم، اما مریم منظوری با شما میماند تا لحظاتی دیگر رأس ساعت 1 بامداد خبرها را به اطلاع شما برسانم.